اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید و برنامه امروز 8 ماه آگست سال 2020 میلادی. میزبان برنامه این ساعت من سحر عظیمی با اتفاق همکارم قدیر مشرف هستیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. رئیس مرکز ضد فعالیت‌های استخباراتی و امنیتی ملی آمریکا از فعالیت‌های ادامه‌دار چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران به منظور تاثیرگذاری بر روند انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 و تضعیف نهادهای دموکراتیک ایالات متحده خبر داد. ویلیام اووانینا روز جمعه گفت که واشنگتن ارزیابی کرده است که ایران به دنبال تضعیف نهادهای دموکراتیک ایالات متحده، تضعیف رئیس جمهور ترامپ و ایجاد تفرقه در آمریکا پیش از انتخابات 2020 میلادی است. آقای اووانینا افزود که تلاش‌های ایران احتمالاً بر نفوذ آنلاین مانند نشر معلومات نادرست در شبکه‌های اجتماعی و بازنشر مطالب ضد آمریکایی متمرکز باشد. مقامات ایرانی تاکنون در رابطه ابراز نظری نکردند. در اثر منحرف شدن طیاره مسافربری یک شرکت هوایی هند از خط نشست، 17 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های هندی می‌گویند که این طیاره که از شهر دبی امارات متحده عرب پرواز کرده بود، هنگام نشست در یکی از میدان‌های هوایی هند پس از منحرف شدن از خط نشست دوپارچه شد. وزارت هوانوردی هند در یک بیانیه گفته است که هنگام وقوع این سانحه 190 مسافر و عمله پرواز به شمول 10 کودک در طیاره سوار بودند. با گفته پلیس ایالت کرالا، حدود 40 مسافر جهت تداوی به شفاخانه انتقال داده شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح خواست تا راه را برای آزادی 400 زندانی طالبان دریافت کنند که او طبق قانون اساسی این کشور صلاحیت رهاییشان را ندارد. آقای غنی حین سخنرانی در این جرگه گفت که قانون جزای افغانستان صلاحیت های رئیس جمهور را در بخش رهایی افراد محدود ساخته است.
دایر شدن این لوی جرگه نشان دهنده تعهد ما و تیم ما و تطبیق قانون اساسی. ما یک ماحول مشکل داریم و در زیر این ساحه ماحول باید تصمیم بگیریم. فیصله دشوار خواهد بود، اما جز به دست راست یا دست چپ در دوراهی رای سوم نیست.
رئیس جمهور در این جرگه از تلاش ایالات متحده برای اعاده صلح و دستیابی برای حل سیاسی قدردانی کرد. در جرگه مشورتی دو روزه صلح به ریاست عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، 3200 نماینده مردم افغانستان به شمول 720 زن شرکت کردند. ایالات متحده آمریکا از برگزاری جرگه مشورتی صلح برای تصمیم درباره سرنوشت 400 زندانی طالبان استقبال کرده و آن را فرصت تاریخی برای پایان جنگ در افغانستان خوانده است. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفت که طالبان تعهد کردند پس از آزادی به موقع این زندانیان با تیم ملی که نمایانگر قوت و تنوع جمهوری اسلامی افغانستان است وارد مذاکره شوند. آقای پامپئو گفته است که واشنگتن قصد دارد تا طالبان را به این تعهداتشان پابند نگه دارد. ایالات متحده از حکومت افغانستان، رهبران سیاسی و اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی صلح خواست تا از این فرصت تاریخی برای صلح استفاده کنند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ایالات متحده روز جمعه 7 آگست بر 11 مقام هنگ کنگی که خود مختاری این قلمرو را ضعیف ساخته و حق بیان و گرد همایی شهروندان آن را محدود ساختند تعزیرات وضع کرد. جزئیات بیشتر از ژیلا سمی.
کری لام رئیس اجرایی هنگ کنگ، کریس تانگ کمیشنر پلیس هنگ کنگ و 9 مقام دیگر به شمول وزیر عدلیه، وزیر امنیت، وزیر قانون و امور سرزمین اصلی چین را به دلیل محدود کردن حقوق شهروندان هنگ کنگ تحریم کرد. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در یک توییت نوشته است که این کشور نمیتواند تماشاگر سرکوبی ظالمانه مردم هنگ کنگ توسط حزب کمونیست چین و همراهانشان باشد. وزارت مالیه ایالات متحده گفته است که این افراد در تطبیق سیاست‌های بیجینگ برای سرکوبی آزادی و روند دموکراتیک به گونه مستقیم دست دارند.
ایالات متحده آمریکا روز جمعه عباس صدیقی، رهبر شبه نظامیان مستقر در جمهوری آفریقای مرکزی را تحریم کرده، او را به نقض حقوق بشر به شمول شرکت مستقیم در شکنجه متهم کرده است. وزارت مالیه آمریکا در یک اعلامیه گفته است که عباس در فهرست سیاه این وزارت قرار گرفته و در کشتار، شکنجه، تجاوز جنسی و یا بیجا شدن هزاران نفر از سال 2015 و دینسو دخیل بوده است. تظاهرات ایالات متحده پس از آن وضع می شود که کمیته تظاهرات شورای امنیت ملل متحد در امور جمهوری افریقای مرکزی روز چهارشنبه تظاهرات را بر عباس صدیقی وضع کرد. بر اساس این تظاهرات تمام سرمایه های صدیقی در ایالات متحده راکت شده و آمریکایی ها اجازه معامله با ایران ندارند. و روسیه می گوید که نخستین کشوری خواهد بود که کمپاین گسترده واکسین بیماری کووید 19 را در ماه اکتبر منظور می کند. روسیه در این کمپاین از واکسین استفاده خواهد کرد که هنوز آزمایش کلینیکی را تکمیل نکرده است. این در حالی است که دانشمندان در سراسر جهان هشدار دادند که شتاب در این خصوص عواقب ناگواری خواهد داشت. لارنس گوستن، یک کارشناس جهانی صحت عامه در پانتون جورج تاون آمریکا، گفت که روسیه برای تهیه سریع واکسین برخی از مراحل انکشاف واکسین را کوتاه و یا حذف کرده که سبب تهیه نه تنها واکسین غیر مؤثر بلکه غیر مسئول نیز خواهد شد. ویروس کرونا تا کنون بیش از 19 میلیون نفر را در سراسر جهان مصاب کرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که حدود 800 هزار کودک در افغانستان به دلیل بحران ویروس کرونا با سوی تغذیه روبرو‌اند. مورن لوئیس کلاگر، رئیس بخش تغذیه‌ای یونیسف در افغانستان، در یک مصاحبه با همکارم ژیلا نوری گفته است که آنان از برنامه تغذیه مادر و کودک در افغانستان حمایت می‌کنند و از طریق برنامه‌های آموزشی مادران مبتلا به ویروس کرونا را و شیر دادن نوزادانشان راهنمایی می‌کنند. جزئیات بیشتر را در این مصاحبه بشنوید.
تاکنون وضعیت ویروس کرونا بر روند فعالیت‌های یونیسف در افغانستان و خصوص که شما با کودکان کار می‌کنید چی تأثیر گذاشته است؟
Yeah, COVID has had a very strong impact on children's access to.
بحران ویروس کرونا تاثیر زیادی را بر دسترسی کودکان به مواد غذایی مورد نیازشان از خود به جای مانده است. بخصوص با مسدود شدن همه جا و وضع محدودیت ها با رفت آمد ما شاهد هستیم که حال تعداد کمی از کودکان به دلیل اینکه مکاتب نیز مسدود شده اند و برخی از کمک ها دسترسی دارند. ما دیگر نمی توانیم برای دختران دواهای فولیک اسید را برای جلوگیری از کمخونی فراهم کنیم. ما ویتامین A را که یکی از عناصر مهم برای رشد کودکان است هر سال برای 8 میلیون کودک می رساندیم، اما امسال به دلیل تعویق افتادن کمپین واکسین این موضوع صورت نگرفت و همین دلیل کودکان تحت تاثیر مستقیم ویروس کرونا قرار دارند و از شماری از نیازمندی های اولیه صحی و تغذیه خود در افغانستان دور ماندند. ویروس فراگیر بر وضعیت اقتصاد تاثیر دراز مدت گذاشته و در کل بر اقتصاد مسئولیت غذایی سایه افکنده است و کودکان از دسترسی به تغذیه مناسب محروم شدند که یکی از اهداف کلیدی ما است. در مجموع برای مبارزه با ویروس کرونا و سلامتی افراد و سیستم مقاوم بالای بدن نیاز دارند.
گزارش اخیر یونیسف در مورد بدتر شدن وضعیت تغذیه کودکان در جهان هشدار داده است. این وضعیت بر کودکان افغان چی تاثیر خواهد گذاشت و شما برای کمک به کودکان افغان چی برنامه ها دارید؟
So for Afghanistan, the impact will be.
طبق گزارش تازه، حدود 90 هزار کودک در افغانستان به دلیل بحران ویروس کرونا با سوء تغذیه بنیادی مواجهند که یکی از مهلک‌ترین نوع سوء تغذیه هاست. طفلی که سوء تغذیه می شود و طفل مبتلا به این نوع سوء تغذیه 11 بار شانس بیشتر مردن را دارد. قبل از کووید 19 حدود 690 هزار کودک افغان سوء تغذیه بودند و حال این رقم به 780 هزار تن می رسد. این وضعیت ناشی از عدم دسترسی به خدمات صحی، بلند رفتن نرخ مواد غذایی و در مجموع عدم دسترسی به مواد غذایی است. در قسمت رسیدگی به این وضعیت ما فعالیت زیادی داریم و ادامه دارد. نه تنها برای تداوی بلکه برای جلوگیری از آن نیز کار میکنیم. ما از نزدیک با وزارت صحت عامه کار میکنیم. ما مادران را برای شیر دادن تشویق میکنیم و تلاش داریم تا مطمئن شویم که مادران محیط مناسب را برای دادن شیر به کودکان خود دارند، چرا که شیر مادر بهترین غذا است، به خصوص زمانی که کودکان زیر سن 2 سال هستند. ما با اجتماعات مختلف کار میکنیم و آنها را برای حمایت از مادران و فرزندان دخیل می سازیم تا اگر فرزندانشان مریضند آنها را به مراکز صحی بیاورند. ما برای جلوگیری از شیوع ویروس معیارهایی را تعیین کردیم. به طور مثال طفلی که هر هفته باید به مرکز صحی می آمد اکنون هر 2 هفته برای معاینات می آید. ما تلاش نمودیم تا ببینیم که بهترین راه برای اطمینان از این که اطفال و دریافت خدمات صحی ادامه می‌دهند و در این زمان از گسترش ویروس کرونا نیز جلوگیری می‌شود کدام راه هاست؟
کمی در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا صحبت کنید. با در نظر داشت از این که وضعیت بحران ویروس همچنان ادامه داره، شما چطور و از کدام روش ها کودکان را در این مورد آموزش می‌دهید؟
Well, we've done quite a bit to engage communities and really get them.
ما برای مسئولیت جامعه در این مورد کار کردیم تا واقعا آنها تمام تدابیر را برای ویروس کرونا رعایت کنند. ما با نواحی و مناطق مختلف و افراد قدرتمند در سطح اجتماع در تماس هستیم و شستن دست و فاصله فیزیکی از یکدیگر را تجویز می‌کنیم. ما در سطوح مختلف جامعه با رهبران اجتماع، دکتران و همه پایگاه‌ها برای حمایت از خدمات مراکز صحی و اجتماعی کار می‌کنیم تا این پیام را برسانند. ما تا جای با رسانه‌ها کار کرده ایم و ویدیو اعلانات تلویزیونی و رادیویی را نیز برای مناطق منزوی و دهات نشر کردیم. اگر به تلویزیون دسترسی ندارند، آنها پیام‌های رادیویی ما را دارند. ما واقعا تلاش کردیم تا پیام خود را برسانیم و در نهایت ما تلاش به ادامه خدمات خود داریم تا بتوانیم جان مردم را در این وضعیت مصیبت بار نجات دهیم.
شما با سازمان غذای جهان چی همکاری دارید و در گزارش اخیر آنها در مورد عدم مسئولیت غذایی و رقم بالای گرسنگی در جهان هشدار داده شده است؟ شما برای افغانستان چی برنامه دارید و در این بخش WFP چی کمک میکند؟
ما با هم در چند بخش مختلف کار میکنیم. برنامه جهانی غذا مواد غذایی مقوی را میآورد. بنابراین ما با هم روی آن کار میکنیم که مربوط به تغییر عملکرد اجتماعی است. ما از مادران به حیث رئیس خانه حمایت میکنیم و برای آنها معلومات را میرسانیم تا تصمیم درست را بگیرند که کدام غذا را بخرند و کدام غذاها در اولویت قرار دارد. در بخش تداوی ما روی وقایع کار میکنیم. بنابراین برنامه جهانی غذا روی نظارت بر سوی تغذیه و جلوگیری از آن فعال است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
برخی ها انفجار روز سه‌شنبه را در شهر بیروت پایتخت لبنان که هزاران زخمی بر جا گذاشت و حادثه چرنوبل اوکراین تشبیه می کنند. در انفجار بیروت 300 هزار نفر منازل خود را از دست داده و تعدادی از شفاخانه ها نیز متحمل خسارات شدید شدند. از جمله نشانه های حمایت بین المللی دیدار ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بود که به بیروت رفت و از مناطق شدیداً متضرر دیدار کرد. انشال وهارا از بیروت گزارشی دارد که جزئیات بیشتر آن را من سحر عزیزی به توجه می‌رسانم. بیروت که زمانی با عنوان پاریس شرق شناخته می‌شد، دوباره مانند یک منطقه جنگی به نظر می‌رسد که در اثر انفجار ویران شده و مقیاس انفجار به اندازه تقریبا انفجار هسته‌ای توصیف شده است. زنان و مردان جوان آغاز به پاکسازی سرک‌های پر از شیشه کردند تا دسترسی مردم به خانه‌هایشان راحت‌تر شود و مفقودین پیدا شوند. گفته می‌شود ده‌ها تن زیر آوار دفن شدند. تا اکنون بیش از 130 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 5000 نفر مجروح شدند. دانیل یک دانش آموز است و میگوید
More problems, more crisis. We already have many crises, economical crisis.
ما هم اکنون مشکلات بسیاری داریم. اقتصاد بد است. نرخ لیره دلار سقوط کرده. بحران کرونا و اکنون هم این انفجار.
مجروحان به شفاخانه ها منتقل شدند، اما شفاخانه ها نیز آسیب های را به خاطر انفجارها متحمل شدند. شفاخانه دانشگاه سنت جورج، یکی از بزرگترین شفاخانه ها در بیروت، صدها بیمار را تخلیه کرده و برخی از آنها جان سالم به در نبردند و تعدادی درگذشتند و همچنان تعدادی از پرستاران کشته شدند. شفاخانه که وقت زیادی برای هدر دادن نداشت، در حال حاضر برای کمک بعد بازسازی و شروع مجدد اتاقهای عملیات درخواست کمک می کند. جورج صد، رئیس شفاخانه سنت جورج، در این مورد می گوید
Any support will be helpful for the hospital, especially.
ما به همه چیز احتیاج داریم. ما به شما اطلاعاتی را در مورد نحوه فرستادن کمک به صورت آنلاین ارائه می دهیم. هر کس می تواند کمک کند.
در حالی که علائم انفجار ناشی از مقدار زیاد نیتروت آمونیوم که به طور نامناسب در انبار با صدور هشدارها ذخیره شده بود اشاره کردند، فعالان خواستار تحقیقات جدیدی شدند. بعد از ماه‌ها تظاهرات ضد دولتی، بی‌اعتمادی گسترده و نحوه رهبری حکومت در بین مردم محسوس است. رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه حین بازدید از بیروت با شعارهایی از منتقدین سیاستمداران لبنان روبرو شد. امانوئل مکرون از آن به ارائه کمک کرد و از نخبگان حاکم لبنان خواست تا سریعا در اصلاحات به شکل واقعی آن بیفزایند.
من قصد دارم بتوانم در سازماندهی کمک های بین المللی، پشتیبانی و مساعدت به بیروت و مردم لبنان گوش فرا دهم، بفهمم و کمک کنم.
از حملات اسرائیل گرفته تا رویدادهای سوریه و جنگ داخلی در دهه 1980، لبنانی ها بیش از یک بار فاجعه را تجربه کردند. اما هیچ تجربه‌ای نمی‌تواند کسی را برای این امر آماده کند تا بار دیگر مردم این شهر قطعات پاشیده کشورشان را جمع کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تنش بین اسرائیل و ایران در روزهای اخیر به شدت رو به افزایش نهاده است، چون تندروانی که از سوی ایران حمایت می شوند در امتداد سرحدات با لبنان و سوریه در برابر نیروهای اسرائیلی قرار گرفتند. در این هفته این تنش ها وقتی تسریع یافت که چندین تن از جنگجویان به شمول تندروان در حمله تیاره های ناشناس بر یک پایگاه سوری در نزدیکی عراق کشته شدند. لیندا گراتسیان گزارشی را از بیت المقدس فرستاده است که جزئیات بیشتر آن را میرویس رحمانی به توجه می رساند.
حمله بر سوریه وقتی رخ داد که نیروهای اسرائیلی در امتداد مرز شمالی اسرائیل به حالت آماده باش در آمده و چهار تن را که از سوریه این مرز را عبور کرده بودند کشتند. هدف اسرائیل این است که هر گونه تلاش از سوی ایران را برای حمله از سوی حامیان این کشور در سوریه و لبنان سرکوب کند. جنرال آصف اوریون از انستیتوت مطالعات امنیت ملی میگوید:
هرگاه به تمام خطوط لوجستیکی نگاه کنیم که از سوی صنایع ایران در امتداد عراق به سوریه و لبنان رهبری می شود، اسرائیل موفق بوده است تا هر گونه فعالیت را خنسا کند و این برای مساعی حزب الله برای چندین سال یک عقب نشینی به حساب می رود.
حملات اخیر اسرائیل بر سوریه بعد تنش بین اسرائیل و ایران افزوده است. یوسی کوپرواسر، عامر تحقیقات در استخبارات نظامی قوتهای دفاعی اسرائیل می گوید:
بین اسرائیل و ایران یک نبرد دوامدار در مورد دو موضوعی که سبب مخالفت‌ها بین این دو کشور می باشد در جریان است. یکی البته که موضوع پروژه هسته‌ای ایران و دوم آن که کوشش ایران بر این است تا نزدیک به خاک اسرائیل مرکز را به میان آورد که از آن بتواند بر اسرائیل بتازد. این دو موضوع است که ما دائم با ایران روی آن داخل پیکار هستیم.
وقوع یک انفجار سنترفیوژهای ایرانی را در مرکز هسته‌ای ناتانز به شدت آسیب رساند و ایران این حمله را به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داد و تهدید به انتقام کرد. اسرائیلی ها مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند، اما از این که به قدرت اتمی ایران ضربه وارد شده خرسند می باشند. یاسی کوپرواسر می گوید:
تأسیساتی که مورد حمله قرار گرفت مرکز بسته‌بندی سنتریفیوژها بوده، سنتریفیوژهای پیشرفته. آنچه را که ایران از آن امید می‌کند یافتن ظرفیتی است که بتوانند سلاح اتمی به دست بیاورند و در آن از این سنتریفیوژها کار گیرند. این سنتریفیوژهای جدید می‌تواند به سرعت زیادتر یورانیم را غنی سازد.
ایران و اسرائیل مصروف نبرد سایبری نیز بودند. ایران سیستم آبرسانی اسرائیل را و اسرائیل یک بندر ایران را آماج حملات سایبری خود قرار داد. رونان برگمن از ژورنال امور نظامی می گوید:
وقت اسرائیل خواست تا در برابر حمله سایبری بر تأسیسات آبش انتقام گیرد، آنها یک گزینه وسطی را انتخاب کردند تا به آن آسیب برسانند. آنها سیستم کامپیوتری بندر آبی را متضرر ساختند که از اثر آن مشکلات ترافیکی در آنجا به میان می آمد. از این سبب این حمله اثرات محدودتری داشت.
مقام های اسرائیلی می گویند که نه ایران و نه اسرائیل خواستار وقوع یک جنگند، به ویژه در حالی که همگیر ویروس کرونا شایع می باشد. این مرض هر دو کشور را صدمه سخت زده، اما هر دو در این حال از این خوف دارند که مبادا این افزایش تنش ها منتج به وقوع یک جنگ تمام عیار شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
الویس ندیم باتی یک مقام شروالی در جمهوری رواندا به سبب اشتراک در نسل‌کشی سال 1994 در این کشور تحت تعقیب قرار دارد. در مقامش به حیث شروال کمیون جی سی او در منطقه کیبویای، ندیم باتی متهم است که او پلیس کمیون و ملی را برای نابودی افرادی که به تپه‌های منطقه بی سی رو جهت فرار از خشونت پناه برده بودند هدایت میکرد. تقریبا در طی 100 روز خشونت این حملات منجر به کشته شدن هزاران تن و زخمی شدن عده زیادی گردید. جهت رسیدگی به این و سایر جنایات محکمه بین‌المللی جنایی برای رواندا که حالا به نام میکانیزم بین‌المللی بقایا برای محاکمات جنایی یاد می شود، ندیم باتی را در نسل کشی و جنایت جنگی متهم شناخته و دستور دستگیری وی را صادر کرده است. ایالات متحده با سایر حکومت‌ها، ملل متحد و میکانیزم بقایا همکاری می‌کند تا برای ندیم باتی و امثال وی فرار از عدالت مشکل زا باشد. برای حصول این مرام، ایالات متحده انعام 5 میلیون دلاری را در برابر معلوماتی که منجر به دستگیری وی شود تعیین کرده است. هرگاه شما و یا کسی را که شما می‌شناسید معلومات در مورد فعالیت‌ها و موقعیت الویس ندیم باتی داشته باشد، با کمال محرم بودن می‌تواند آن را به دسترس بگذارد. برای فراهمی این معلومات جهت تماس با مامور امنیتی منطقوی لطفاً با وبسایت نزدیکترین سفارت یا کنسولگری ایالات متحده سر بزنید یا اینکه با ایمیل به برنامه انعام ایالات متحده در برابر جنایت جنگی wcrp@state.gov و یا با واتساپ با شماره 1202-975-5468 با ما تماس بگیرید. علاوه‌تن شما می توانید با آدرس فیسبوک www.facebook.com/warcrimesrewardsprogram و یا تویتر www.twitter.com/WarCrimesReward برای دیدن عکس های مجرمین فراری مراجعه کنید. تمام راپورهای مورد اعتماد تحت بررسی قرار خواهد گرفت و در این مورد هویت اطلاع دهندگان محفوظ باقی میماند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان روز جمعه با ریاست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان به خاطر تصمیم گیری روی رهایی 400 زندانی طالبان به کار آغاز کرد. در این جرگه که 3200 نماینده از جریان‌های سیاسی و احزاب جهادی شرکت کردند، 720 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهد. اما از نظر قانونی جرگه‌ها در کدام حالات و با کدام شیوه‌ها باید تدبیر شود؟ روی زمانی در مورد با سبحان مصباح قانوندان افغان مصاحبه انجام داده که پیشکش می‌شود.
آقای مصباح، تشکر از وقتتان. اگر در آغاز در مورد برگزاری و یا هم تدویر لوی جرگه شما برای شنونده ها که در کدام حالات برگزار میشه معلومات بدین.
تدویر لوی جرگه بر اساس ماده 111 قانون اساسی افغانستان در صورتی که بحث تمامیت ارضی، حاکمیت مالی ملی، استقلال، مصالح اولیا، محاکمه رئیس جمهور و یا هم تعدیل قانون اساسی مطرح باشه تدبیر میشه، ولی کسایی که میتونه این جرگه را دایر بکنه او فقط رئیس جمهور بوده میتونه و یا هم شورای ملی با 2/3 از اعضای خود. ولی بحث اساسی است که لوی جرگه باید به اساس ماده 110 قانون اساسی اونمون تعریف خود را تکمیل کرده باشه، یعنی که نصابش تکمیل باشه، نصابش به اساس انتخابات شورای ولسوالی که باز یک تن از اعضای شورای ولسوالی که رؤسای شورای ولسوالی هستن، اینا باید در نصاب تکمیل شون. بخاطر که نصاب لوی جرگه زمان تکمیل میشه که اعضای شوراهای ولسوالی، شورای ولایتی، شورای ملی من حیث اعضای اصلی و در ضمنش کسایی که اعضای کابینه و سفر محکمه اینا من حیث کسایی هستن که حق رای را ندارن. بنابراین از لحاظ حقوقی هیچ لوی جرگی دایر شده نمیتونه بخاطر که انتخابات شورای ولسوالی هنوز تدویر نیافته و هر آن لوی جرگی که از قبل هم بعد از سال 13 دایر شده از عنوان لوی جرگی بشارتی است، این لوی جرگه ها جنبه حقوقی و قانونی ندارد. فقط یک جنبه مشورتی دارد، در حالی که یک عرف ناپسند است که در عرصه حقوق توسط رئیس جمهور به خاطر اهداف سیاسی خود معمولا از وی استفاده می شود، کدام بجود از اینکه وقت ضایع شود، پول مصرف شود، دیگر کدام تاریخی راه حل وجود ندارد.
خب تدویر لوی جرگه بر رهایی 400 زندانی طالبی بار در صورتی که تصمیم بر رهایی اونا شود، آیا اقدام بجاست به نظر شما؟
لوی جرگه به خاطر رهایی 400 زندانی به هیچ عنوان اثر حقوقی نداره. از یک طرف خو لوی جرگه در خود حقوقی نیست، یعنی چیزی را که قانون اساسی تعریف کرده. در پهلوی از این بحث جزا و بحث مواردی که مربوط به معافیت از جرم و مجازات، این مسائل توسط لوی جرگه حل و فصل نمیشه. لوی جرگه سر مسائلی که تصمیم باید گرفتن تانه، یکی ای است که موضوعاتی که مربوط به احکام شریعت اسلام باشه در او خصوص نمیتانه که تصمیم میگیره. در پهلوی از این بحث جمهوریت است و حقوق اساسی افراد است که او هم در صورتی که لوی جرگه بر مبنای قانون اساسی باشه، از این که قید در موارد شرعی است و یک ای به عنوان یک خط سرخ در نظر گرفته شده، بنابراین لوی جرگه نمیتونه در مسئله احکام شرعی که اونجا بحث حق العبدی، حق قصاص، دیت و حدود که از جمله مواردی است که او مربوط میشه به احکام شرعی، ایگر لوی جرگه نمیتونه که در موردش کدام تغییری بیاره، حتی اگر لوی جرگه قانونی هم باشه. بنابراین از این که پروسه رهایی زندانیان یک در این برهه حساس تاریخی افغانستان یک موضوع بسیار مهم است. یعنی زمانی که 3600 زندانی رها میشه، در اون مورد نه با کسی مشوره صورت میگیره و نه هم شفافیت واضح داده شده از طرف حکومت که آیا این تا چه حد مثلا که در اونجا در نظر گرفته شده. بنابراین رهایی زندانیان به واسطه مشوره از لوی جرگه یک بازی سیاسی است و من فکر میکنم مصرف پول است و زیرای وقت است و در زمین صدی را شدن یا ممانعت برای پروسه صلح است.
و بگونی سوال اخیری در شما میپرسم آقای مصباح که آیا تدبیر لوی جرگه کنیز بیز برای براعت جمعی از قانون و جنایت؟ آیا به نظر شما زمانی که حقوق و عدالت رسمی حاکم باشه از راه های غیر رسمی کار گرفته میشه؟
این لوی جرگه به هیچ عنوان میکانیزم ما بتانیم جرائم و مجرمین را به واسطه از این عفو کنیم یا به نحوی غیر رسمی اونمون حل منازعات قلمداد بکنیم، نه به اون عنوان هم شده نمیتونه. نظام ما قبلا تدوین شده سال 1382 و اگر از این بعد کنم تغییر هم میآید بر مبنای قانون اساسی باید بیاید و قانون اساسی و جرگش تعریف است. بنابراین تدبیر همچه جرگه ها جنبه مشورتی داره، از لحاظ مشورتی مشکل نیست برش، ولی این نامگذاری برای دوی جرگه درست نیست. رئیس جمهور بر مبنای ماده 65 میتونه که در مسائل مهم ملی مشوره بگیرد مردم، در اون مورد مشکلی نیست. اما زیر عنوان از این که باز اون لوی جرگه باشه و در پهلوی از این باز سر مسائلی که موضوع حق العبد مطرح باشه یا گفای دیگه، در اون صورت باز مشکلات بیشتر میشه، چرا که نمیتونه که لوی جرگه کار را تصمیمی را بگیره که بر مبنای از عدالت زیر سوال بیاید و در کل در نظام ما یک مشکل ایجاد شود، او مورد باز ممکن نیست.
و در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. بعد از این شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی همین موج خواهید بود. تا برنامه دیگر که دوباره به خدمت قرار می گیریم، خدا نگهدار.